سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس هیئت معاونیت این سازمان در افغانستان میگوید که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران افغان آسیب های دراز مدت را بر جا گذاشته. یونما در شبکه ایکس نوشته که خانم روزا اوتونبایوا روز سه‌شنبه با هیئت سازمان همکاری اسلامی در کابل گفتگوهای سازنده داشته. خانم اوتونبایوا همچنین گفته که نیاز به یک تعامل بیشتر و اقدامات عملی و فوری در مورد وضعیت افغانستان وجود دارد. مخالفان سیاسی طالبان در نشست ویانا از طرح‌های جامعه برای آینده افغانستان خبر دادند. مخالفان سیاسی و نظامی طالبان که در شهر ویانا پایتخت اتریش گرد هم آمدند میگویند که برای آینده افغانستان طرح جامعه را تهیه کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در سخنرانی روز گذشته‌اش گفت که این طرح‌ها مربوط به تمام افغانستان است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک مصاحبه شرکت کنندگان این نشست را جنگ طلب و توطئه‌گر خواند و تاکید کرد که چنین نشست‌های تکراری و بی‌نتیجه است. این نشست امروز نیز ادامه خواهد داشت. رویترز روز سه‌شنبه گزارش داده که وزارت خارجه آمریکا دستور تعطیلی برنامه اسکان مجدد افغان‌ها به آمریکا را دریافت کرده. به گفته یک مقام آمریکایی، یکی از مدافعان برجسته و دو منبع آگاه از این دستورالعمل به دفتر وزارت امور خارجه که بر اسکان مجدد افغان‌ها در ایالات متحده نظارت می‌کند، گفته شده که برنامه‌های برای توقف تا ماه اپریل آماده کند. این تصمیم ممکن است حدود 200 هزار افغان از جمله اعضای خانواده نظامیان افغانی که با نیروهای آمریکایی کار می‌کردند را از رفتن به این کشور محروم کند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که افراد مسلح 7 مسافر یک بس را در ایالت بلوچستان به قتل رساندند. یک مقام محلی به نام وقار علم گفت که این رویداد دیشب در منطقه رخنی زمانی رخ داد که افراد مسلح یک بس مسافربری را که از پنجاب به سمت کویته در حرکت بود در شاهراه متوقف کردند. 7 نفر را از بس پایین کرده و به ضرب گلوله کشتند. به گفته وی مهاجمان تنها این 7 نفر را که اهل پنجاب بودند هدف قرار دادند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرده که پس از سرنگونی رژیم بشار اسد بیش از 1 میلیون نفر به خانه‌هایشان در سوریه بازگشتند. این رقم شامل حدود 280 هزار پناهجوی سوری نیز می‌شود که از خارج به این کشور برگشتند. جنگ داخلی سوریه که در سال 2011 با سرکوب خشونت آمیز اعتراضات ضد دولتی آغاز شد، تاکنون بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده. در نشستی که اواسط ماه فوریه در پاریس برگزار شد، حدود 20 کشور از جمله کشورهای عربی، ترکیه، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و کانادا و ژاپن توافق کردند که برای موفقیت روند انتقال قدرت در سوریه همکاری کنند. رژیم بشار اسد در دسامبر سال گذشته در پی حمله نیروهای شورشی سرنگون شد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این برنامه یک ساعته مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما اکنون توجه کنید به چند گزارش. مخالفان سیاسی و نظامی طالبان که در شهر ویانا گرد هم آمدند میگویند که برای آینده افغانستان برنامه جامعی را طرح کردند که پس از این نشست جزئیات آن نشر خواهد شد. در پنجمین نشست ویانا که دیروز آغاز شد، امروز هم ادامه دارد. ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان اشتراک دارند، اما حکومت طالبان همچون نشست‌ها را تکراری و بیفایده خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
نشست مخالفان سیاسی و نظامی طالبان در شهر ویانا پایتخت اتریش امروز نیز ادامه دارد. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی این پنجمین نشست موسوم به پروسه ویانا است و شرکت کنندگان آن میگویند که روی نقشه راه برای آینده افغانستان کار میکنند. هرچند تا هنوز جزئیات این نقشه راه یا استراتژی روشن نیست، اما شماری از شرکت کنندگان این نشست گفتند که هدف آنها ایجاد یک حکومت دموکراتیک و همشمول در افغانستان است. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم و مقاومت ملی و شرکت کننده نشست ویانا می گوید که آنها طرحی را تدوین کردند که برای همه افغانستان است.
کاری را که امروز لازم می دانم تشکری بکنم از دورهای گذشته رسیدن به یک نقطه است که ما با شما این طرحی که با توافق و همکاری هم دیگر آماده شده اشاره بکنم. این گونه نیست که ما با شما روایت نداشته باشیم، کار نکرده باشیم، پلان نباشه. و پلان و برنامه‌ای که برای فرد، شخص یا حزب یا گروه یا قوم ساخته نشده، بله بلکه برای افغانستان.
هرچند آقای مسعود جزئیات این طرح را افشا نکرده، اما برخی شرکت کنندگان این نشست به رسانه ها گفتند که نمی خواهند حکومت طالبان در افغانستان ادامه یابد و هدف این است تا همه مخالفان طالبان را متحد ساخته و برای سرنگونی نظام کنونی از طریق مبارزه سیاسی و نظامی تلاش کنند. شماره از شرکت کنندگان این نشست همچنین هشدار دادند که تحرکات نظامی آنها بر ضد طالبان افزایش خواهد یافت. شبه نظامیان مربوط به جبهه موسوم به مقاومت ملی و گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان هر از گاه حملاتی را بر ضد طالبان انجام داده و ادعا می کنند که حملات آنها تلفات در قبال داشته است. یاسین ضیا یکی از شرکت کنندگان دیگر این نشست و رهبر گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان می گوید که آنها تنها با طالبان نه بلکه بر ضد همه گروه های تروریستی مبارزه می کنند.
موضوع تروریسم و موضوع منطقه موضوع در حقیقت تنها در برابر طالب مبارزه نداریم، همین موضوع مثلا ما و شما نیروهای مبارزه علیه تروریسم هستیم، ما و شما مبارزه علیه تروریسم داریم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کنندگان نشست در ویانا را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده، شام گذشته به تلویزیون خصوصی شمشاد در افغانستان گفت همچون نشست ها تکراری و بیفاید است.
همچون نشست ها به تکرار در سایر کشورها نیز شده و به هیچ کس سودی نداشته است. حالا همه کشورها درک کردند که یک نظام قوی در افغانستان ایجاد شده. ما از آن ده افغانهایی که همچو تلاش ها را میکنند و خواب جنگ، توطئه و دسیسه را میبینند، دعوت میکنیم که برادران شما هم افغان و باشنده این کشور هستید. منافع وطن و خاک ما مشترک است. بیایید شما هم برای آبادی این کشور کار کنید و دین خود را ادا کنید.
در نشست ویانا علاوه بر چهره های سیاسی و امنیتی جمهوری مخلوعی افغانستان، شماره از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان نیز شرکت دارند. آنها وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را در افغانستان نگران کننده خوانده و از جامعه جهانی خواستند که در حد توان بالای طالبان فشار بیاورد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. وزارت دفاع بریتانیا درخواست های بیش از 2000 کماندوی سابق افغان برای اسکان مجدد به این کشور را رد کرده است. بر اساس گزارش بی بی سی که دیروز منتشر کرد، شواهد معتبر است. بر اساس گزارش بی بی سی که روز دوشنبه منتشر کرد، شواهد معتبر از خدمت این کماندوها در واحدهای تحت حمایت بریتانیا در افغانستان وجود دارد که توسط نیروهای بریتانیایی آموزش، تامین مالی یا به طور مستقیم حمایت شدند. در این حال شماری از نیروهای کماندو در جمهوری پیشین که با نیروهای بریتانیایی کار کردند میگویند که با رد شدن درخواستهایشان از آینده نامعلوم در افغانستان نگرانند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که درخواست های اسکان مجدد بیش از 2000 کماندوی سابق افغان را رد کرده است. بر اساس گزارشی که بی بی سی روز دوشنبه 7 فوریه منتشر کرد، شواهد معتبر از خدمت این کماندوها در واحدهای تحت حمایت بریتانیا در افغانستان وجود دارد. گفته شده است که این نیروها قبل از تصرف طالبان در سال 2021 توسط نیروهای بریتانیایی آموزش، تامین مالی یا به طور مستقیم حمایت شده بودند. تایید رد شدن بیش از 2000 درخواست در جلسات محکمه اوایل ماه جاری در جریان شکایت یکی از اعضای سابق نیروهای ویژه بریتانیا فاش شد. این افشاگری با ادعاهای قبلی وزارت دفاع بریتانیا مبنی بر این که حتی افغان که در کنار نیروهای بریتانیایی خدمت کردند واجد شرایط انتقال تحت سیاست‌های اسکان مجدد بریتانیا هستند در تضاد است. 4 ماه قبل وزارت دفاع بریتانیا گفته بود که می‌خواهد تا صدها نیروهای خاص افغان را که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکار بودند و درخواست‌های پناهندگیشان به آن کشور قبلا رد شده پس از ارزیابی مجدد به بریتانیا منتقل کند. در این حال شمار از کماندوهای افغان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که پرونده‌های مهاجرتیشان از سوی دولت بریتانیا رد شده است. عزیز الله یک سرباز نیروهای خاص یا کماندو در جمهوری پیشین مقیم پاکستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
درخواست ما سال گذشته طی مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای طی مراحل فرستاده شده بود. منتظر بودیم جواب بگیریم. با وجودی که مشکل در کیس ما نبود، اما گفته شد که بیشتر از این منتظر نباشیم.
یک سرباز دیگر نیروهای پیشین کماندو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام برده شود، به رادیو آزادی گفت:
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم. ما در افغانستان جاینده ای نداریم و مخفی هستیم. نمیتونیم کار کنیم و به زندگی خود برسیم. اولین و آخرین امید ما همین کیس بود که او هم نشد.
بر اساس معلومات وزارت دفاع بریتانیا در نظام جمهوری پیشین 2000 نیروی ویژه افغان با نیروهای بریتانیایی مشترکاً وظیفه انجام دادند. این قطعات ویژه زیر نام واحد ترپلس تحت حمایت حکومت بریتانیا بودند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان برنامه تحت عنوان سیاست اسکان و کمک به افغانها IRIP برای افغانهای طراحی شد که قبل از تسلط طالبان با نیروهای بریتانیایی و نهادهای دولتی هم کاری کردند. آمار رسمی نشان می‌دهد که تا سپتامبر سال گذشته میلادی 17956 نفر از طریق برنامه IRIP به بریتانیا انتقال یافتند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار از افغانهایی که با نیروهای خارجی همکاری کردند در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده‌های خود مستقر شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شما هستیم و شماره این هفته را برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره با اینها با شما خواهیم بود. در شروع برنامه چند جالب آموزنده از رسانه ها را خواهید شنید. داستانی از صفحه اینترنتی نیمروخ در مورد وضعیت زندگی زنان در افغانستان نوشته گلچهره. پارچه شعری از منیر احمد بارش، یکی از شاعران جوان افغانستان، به صدای بانو محجوبه مدثر بیدار و آهنگی پیرامون آن شعر. گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای علمی اکادمیسیان عبدالاحد اشرتی، یکی از نویسنده های بزرگ افغانستان. کریم آقا خان، رهبر مذهبی اسماعیلیان جهان، هم درگذشت. حرفهایی در مورد زندگی وی نیز خواهیم داشت. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته طبق روال برنامه سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی غرور جورج فورمن، دومی سلام بر مرکب و سومی عشق واقعی. نخست غرور جورج فورمن. جورج فورمن قهرمان سابق سنگین وزن جهان بوکس در بخش خاطرات خود چنین میگوید: من در جوانی تمام مسابقات بوکس خود را یکی پی دیگر با نکات برنده شدم. ضربه های بوکس من خیلی سنگین بود. غرور من آنقدر بلند رفت که خود را در زمین نمی دیدم. حتی جوفرایزر قهرمان را شکست دادم. همه می گفتن با شکست جوفرایزر ناممکن را ممکن ساختم. بلی خیلی نامدار و پولدار هم شدم. وقتی با محمد علی کلی روبرو شدم اطمینان کامل داشتم که او را مانند دیگران به زمین می زنم. اما بعد از راوند هشتم مسابقه با یک ضربه به زمین خوردم. باورم نمی شد. تمام دنیایم شکست. شبها بیدار می ماندم و به آن شکست فکر می کردم. اما همون شکست مرا به یک انسان با عاطفه و بی غرور تبدیل کرد. تصویر دقیقی شکست خود را با علی قاب کردم و آن را در محل کارم گذاشتم تا دیگر غرور نه بلکه خرد، سنجش و مهربانی را شامل زندگی خود سازم. من غربت را دیده بودم و طعم غرور را هم چشیده، اما غرور مرا از خودم، از مردم و حتی از خانوادم دور کرد. غرور را کنار انداختم تا دوباره جورج فورمن خوشقلب را یافتم. بله، گاهی شکست انسان را دوباره می سازد. از شکست باید آموخت و ناامید نشد. جالب دوم سلام بر مرکب. میگویند فردی هر از گاهی که وارد طویله میشد به خرش سلام میکرد. برایش گفتند آقا این خر است، نمیفهمد، جواب نمیدهد. گفت میدانم، ولی من آدم هستم. من سلام میدهم. اگر به خرهای زندگیتون احترام گذاشتید، جواب نگرفتید، خفه نشوید، چون آنها خرن، نمی فهمن، ولی شما آدم هستید، می فهمید. دو سه مثقال خریت ز خران چیزی نیست. آدمی دیدم، اما دو سه خروار خر است. جالب سوم عشق واقعی. روزی به جواب یک پرسش معلم در تعریف عشق واقعی، یک شاگرد با نقل یک روایت کوچک از مادرش جواب داد و آن روایت آموزنده این است: یک ببر بزرگ جلو زن و شوهر ایستاده و با آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود. رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر جرأت کوچکترین حرکتی نداشتند. ببر آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه مرد زیست شناس فریاد زنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. بلا فاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد زجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند. داستان به اینجا که رسید، دانش آموزان شروع کردن به محکوم کردن آن مرد. راوی اما پرسید: آیا می دانید آن مرد در لحظه های اخیر زندگیش چه فریاد می زد؟ بچه ها حدس زدن حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. راوی جواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که عزیزم، تو بهترین مونسم بودی، از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه عاشقت بود. قطره‌های بلورین عشق صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد: همه زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام می دهد و یا فرار می کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بیریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را شنیدید. در این هفته داستان کوتاهی داریم با تأثیر پذیری از سنن و عادات ناپسند، از جمله چند همسری و بی‌عدالتی مردان در مقابل زنان که ریشه در فرهنگ کهن مرد سالاری دارد و به خصوص در این شب و روز در کشور جنگ زده و زخمی ما افغانستان به یک عنعنه مبدل شده و در صدی عواقب ناگوار آن را بانوان به دوش می کشن. این داستان در صفحه نیمروخ انعکاس یافته با نام گلچهره، متکی بر روایتی با عنوان چند همسری در برملاسازی پاداش زنی که با پول معلمی خرچ دانشگاه شوهرش را داد و در عدم بیخبری از فریب شوهر در فرجام انباقدار شد و با فرزندانش چگونه بی سرپرست ماند. بیایید بشنویم این داستان را رویا معدومی برای ما روایت کند.
مروارید در تمام قریه یگانه دختر بود که بیشترین خواستگار را داشت. او دختر باسواد بود و در امور منزل هم به قول زنان قریه از هر انگشتش هنر می برید. همه می خواستن مروارید عروسشان شود. مروارید نامه های زیاد دریافت و پاره می کرد. قاصد های زیاد را با پاسخ منفی پس می فرستاد. تحفه های زیاد را رد می کرد و دل اکثریت پسران جوان قریه و خانواده ها از بیمحلی های او شکسته بود. مروارید برای تمام بیمحلی هایش توجیه داشت: اینکه او در خانه برادرش زندگی می کند، مهر و نسایی مادر و پدر را با خود ندارد تا در شرایط حساس بلوغ و جوانی راه و چاه زندگی را برایش نشان دهد. دیر نگذشت که برادر مروارید به رفت و آمدهای مکرر حاجی رشید پایان داد و با وصلت مروارید و نجیب پسر حاجی رشید موافقت نمود. خانه حاجی رشید با خانه برادر مروارید 2 یا 3 ساعت راه پیاده فاصله داشت، جایی که حتی گذر مروارید آن طرف ها نشده بود چه رسد به این که آنها را بشناسد و یا از رسم و رواج و اخلاق و آدابشان مطلع باشد. حاجی رشید پول هنگفته را به عنوان گله یا قلین زیر توشک برادر مروارید میگذارد و با یک محفل ساده که بیشتر به ختم قرآن شباهت دارد مروارید را به خانه میبرند. برادر مروارید یک سر سوزن هم به عنوان جهاز به خواهرش نمیدهد و این باعث می شود که میانه نجیب و پدر و مادر نجیب با مروارید خراب شود. برادر مروارید یک سر سوزن هم به عنوان جهیزیه به خواهرش نمیدهد و این باعث می شود که میانه نجیب و پدر و مادر نجیب با مروارید خراب شود. مروارید مثل یک زندانی در قید نجیب و خانوادش مثل یک مزدور کار می کند و حق رفت آمد با قوم و اقارب از او گرفته می شود. با تمام این ناملایمات مروارید از صنف هشتم تا صنف دوازدهم مکتب را می خواند و سه دختر به دنیا می آورد. مراقبت از دختران شیر به شیر، آوردن دو سه پشتاره طالاب و رشقه و شفتل در هر روز از مزرعه، هر روز مشک زدن از یک گاو و ده بز شیری به اضافه پخت و پز و مهمانداری کارهای روزمره مروارید است. اما این حجم کار هم نمیتواند او را از تصمیم رسیدن به خودکفایی باز دارد. او پس از تلاش فراوان موفق می شود در مکتب محله به حیث معلم رسمی استخدام شود. مروارید با معاش معلمی هم خرچ خود و دخترانش را پورا می کند و هم هزینه دانشگاه شوهرش را پرداخت می کند. حالا دیگر رابطه نجیب و خانوادهش با او متفاوت شده است. هرچند زمان زیادی هم گذشته، ولی دیگر مثل سالهای گذشته هنگام نقل عروسی مروارید را تنه نمی دهند که چرا با چند لک افغانی گله جهزیه نیاورده است، چون اکنون معاش یک سال کار مروارید بیشتر از قیمت جهاز یک عروس می شود. در این هنگام مسائل خانه را با مروارید نیز مشوره می کنند. چند ساله از این میان می گذرد تا این که شوهر مروارید از دانشگاه فارغ می شود و مروارید به عنوان تحفه فارغ التحصیلی به شوهرش موترسایکل می خرد و به او می گوید پس از این هم خرچ خانه و دخترانم به عهده من باشد. تو اگر صاحب وظیفه شدی معاش خود را پس انداز کن تا از روستا کوچ کنیم و در یکی از شهرهای افغانستان زمین بخریم و خانه جور کنیم. اما شوهر مروارید به او گرسد می کند که مهمتر از همه چیز در زندگی او داشتن یک پسر است. نجیب در یکی از ارگانهای دولتی مشغول وظیفه می شود. دغدغه پسردار شدن و برآورده شدن خواست شوهر هدف جدید مروارید می شود. پس از چند سالی او پسر می زاید و شوهرش با کل خانواده چنان جشن و پایکوبی براه می اندازند که در تمام محله کس نظیرش را ندیده بود. مروارید برعکس اوقاتی که دخترانش را به دنیا آورده بود همه را شاد و سر حال می‌یابد و خانه را غرق در نشاط و سرزندگی می‌بیند. اما این شادی دیر دوام نمی‌آورد و پس از یکی دو ماه پسرش از بین می‌رود. نجیب با شنیدن این خبر دیگر از وظیفه به خانه بر نمی‌گردد تا آنکه شب نزدیک خواب زنجیر دروازه زده می‌شود. مروارید با ترس در را باز می‌کند که با چهره پریده شوهرش مواجه می‌شود. دختران مروارید با ناباوری دستانشان را به دور گردن پدر قفل می کنند و شادی های گم شده ماها دوری را به آغوش می کشند. مروارید در مورد نگرانی نهفته در چهره شوهرش می پرسد. اما جز سکوت و لبخند ملایم جواب نمی گیرد. همگی استراحت می کنند و نیمه های شب مروارید متوجه می شود که صورتش تر است و شوهرش صورتش را روی سر او گذاشته و یک ریز اشک می ریزد. مروارید با وارخطایی می خیزد و دلیل گریه شوهرش را می پرسد. نجیب خیریت است؟ تو که هیچ وقت گریه نمی کردی، حالا چی شده؟ نکنه برادر ما کدام چیز شده؟ نکنه از قومای ما کس فوت کرده؟ نجیب دستان مروارید را می گیرد و می گوید برای تو گریه می کنم که چقدر در زندگی عذاب می کشی. دلم برای تو می سوزد که از شدت درد پایت از لحاف بیرون بوده و هی ناله می کردی. برای تو گریه می کنم که هیچ خیری از زندگی ندیده ای. مروارید از این حرف های شوهرش متعجب می شود و او را گاه با شوخی و گاه جدی دلداری می دهد، تا آنکه شوهرش می گوید موترسایکلش با موتر کسی تصادف کرده است و 50,000 افغانی جریمه شده است. او این مقدار پول را از مروارید می خواهد که برایش بدهد تا او پیش از روشن شدن هوا به وظیفه برگردد. مروارید پول را به شوهرش می دهد و با صدقه و گیلاس آبی شوهرش را بدرقه می کند. صبح قبل از طلوع آفتاب خسر مروارید به خانهش می آید و می گوید نجیب نادانی کرده، یک دختر فراری داده، دیشب نتوانسته با تو چیزی بگوید، من هم نخواستم بخبر بمانی. مروارید به سر و صورتش می زند، بیداد می کند، به خانه برادرش می رود. اما سرانجام به خاطر دخترانش نمی تواند از شوهر خیانتکارش که سالها خدمت خود و فرزندانش را کرده بود و با چنین پاداشی روبرو شده بود جدا شود. مروارید می گوید 12 سال است که تدریس می کنم و خرج و مخارج خانه ام را می آورم. شوهرم هرچند که هیچ وقت از خوراک و پوشاک ما خبر نبود، اما پس از فرار دادن و ازدواج با زن دومش 3-4 سال شده که یک بار پشت سرش را نگاه نکرده تا از حال و روز من و دخترانش با خبر شود.
داستانی بود از زندگی زنان در افغانستان به نوشته گلچهره از صفحه نیمرخ.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آخر به حول و هوش خودم گریه می کنم، بر موسم خموش خودم گریه می کنم، با این مجال خسته به منزل نمی رسم، باری کجم به دوش خودم گریه می کنم. مطلب و آغاز غزلی از منیر احمد بارش بود. در این هفته دکلمه یک غزل از منیر بارش، شاعر جوان و خوش قریه را داریم به صدای بانو محجوبه مدثر بیدار، و در پایانی این دکلمه کمپوز آهنگ جدید همین غزل از منیر احمد بارش را نعمان انوری آوازخوان آماتور خوب که به این غزل ساخته را میشنویم. باری در صفحه میرویس هیروی، یکی از فرهنگیان با نام در مورد منیر احمد بارش نوشته بود، خواندم. منیر احمد بارش شاعری است که با کلماتش نه تنها دنیای خیال را میآفریند، بلکه در دنیای واقعی نیز همچون در گرانبهایی میدرخشد. زاده بدخشان در سال 1364 است. او که در ابتدا گام در راه کشاورزی نهاده بود، به سرعت دریافت که قلم و شعر رسالت حقیقی او هست. او در اشعارش چون باغبانی ماهر احساسات را می کارد و افکار را می پرورد تا دنیای پیرامونش را با زبان عشق و حقیقت نوید دهد. میرویس هیروی در بخشی از این یاد نوشته افسوده، منیر احمد بارش نه تنها در عرصه شعر که در عرصه های فرهنگی و اجتماعی نیز حضوری پویا دارد. او که همواره با آثارش در جستجوی پاسخهای به سوالات اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان است، با قلمش از دل تاریخ و اجتماع سخن میگوید. در 3 مجموعه شعرش و در مقالاتی که از رسانه های مختلف منتشر کرده، او همواره در پی بیان دغدغه هایی است که از درون جامعهش می جوشد. اما در کنار این زیبایی های ادبی، آنچه که او را از دیگران متمایز می کند انسانیت و اخلاق والا و بیریایش هست. منیر احمد بارش نه تنها شاعری برجسته، بلکه انسانی هست که در هر لحظه از زندگیش می کوشد تا با کردار و رفتار خود جامعه بهتر بسازد. از این رو او به عنوان فردی فرهیخته و با وقار شناخته می شود که در میان دوستان و همکاران خود همیشه مورد احترام و محبت است. حال به دکلمه این غزل بارش به صدای محجوبه مدثر بیدار و به تعقیب آن آهنگ بر این شعر به صدای نومان انوری گوش جان فرا می دهیم.
آخر به حال هوش خودم گریه می کنم، آخر به حال هوش خودم گریه می کنم، بر موسم خموش خودم گریه می کنم. با این مجال خسته به منزل نمی رسم، باری کجم و دوش خودم گریه می کنم. تقویم چرخ ساعت عمرم مهیج است، بر فصل برف پوش خودم گریه می کنم. این غربتی که سر زده از بام و از درم، این غربتی که سر زده از بام و از درم، بر جان و بر خروش خودم گریه می کنم. کس نشنود صدای دل ورشکسته را، کس نشنود صدای دل ورشکسته را، سر برده بیخ گوش خودم گریه می کنم. سر برده بیخ گوش خودم گریه می کنم.
شکاری از این دردم نمیشم، با هم خورده نظامی تخت و بختم، قسم خورده فلگام نمیشم، قسم خورده فلگام نمیشم. دو گیتی از کلی غشنال دارم، و شکایت از گزندش نو بجانی، شکایت از گزندش نو بجانی. دلارم دلارم نمیشه،
پارچه شعری بود از منیر احمد بارش، یکی از شاعران جوان افغانستان به صدای بانو محجوبه مدثر بیدار و آهنگی پیرامون آن شعر.
نام ما عبدالاحد است، تخلص فامیلی اشتی است. تولد ما در سال 1310 در ولایت غزنی در مرکزش صورت گرفته و تعلیمات ابتدایی ما در لیسه صنایعی آن وقت، بعد از صنف هفتم در مدرسه شرعیات تحصیل خود را انجام دادیم تا صنف دوازده و بعد فاکولته شرعیات به انجام رسانیدیم.
بلی شنونده های محترم، صدای اکادمیسیان استاد اشرتی بود که بیش از 130 کتاب در بخش های سیاست، مذهب، تصوف
مسائل حقوقی و عدلی و ترغیب مردم به دیانت و ایمانداری نوشتند که تا امروز نه تنها بیش از 119 عنوان آن چاپ شده و در دسترس کتابخانه قرار دارد، بلکه بیش از 15 عنوان کتاب دیگر آماده چاپ دارند. اکادمیسیان اشرتی اولین کتابی را که آغاز به تألیف آن کرده بود مسئولیت و جزا نام داشت که در اکادمی پلیس تدریس می شد. در جمع 119 کتاب جناب اشرتی که شماری از آن چند بار چاپ شده، چند عنوان آن حائز جایزه های دولتی نیز شده است. اشرتی را در یک نگاه می توان دریافت که مردی حلیم، کم سخن، متواضع، بی علاقه به ترغیب شهرت و راستگو است. استاد عبدالاحد اشرتی را به استودیو دعوت کردیم و صحبت مفصلی با ایشان انجام شد که برنامه مجال نشر مفصل آن را ندارد. در نخست جناب اشرتی در مورد آغاز کار نویسندگی و مطالب اساسی کتاب‌های چاپ شده خود و به خصوص کتاب‌هایی که در دوران جهاد به خاطر جلوگیری از کشتار انسان با استفاده از نام جهاد نوشتند صحبت کردند.
ما از همین زمان طفولیت نوبه نوشتن شروع کردیم. بسیار دوست داشتیم که اگر روز شبه که ما یک کتاب به نام خود چاپ کرده باشم. این انگیزه فقط از همون زمانی بسیار سابق و آغاز میشه. این زمینه بود که ما باید که نویسندگی رو شروع کنیم.
اول سرم 119 کتاب شما بحث میکنیم.
بله.
این 119 کتاب آوی چه مطالبی هست؟
این کتاب های ما بیشتر موضوعات اجتماعی و شرعی و قانونی را میگیره به خود. و علاوه از بعضی موضوعات دیگری بوده که هم ما دوست داشتیم که باید در او زمینه یک مطالعه کرده باشیم. مثلا جهان ماورای حس چی جهانی است و در اونجا با چی رویدادهای انسان روبرو میشه. مثلا صحه دیگر ما فکر میکردم که خواب چی است. های می خوابایی که انسان میبینه این راستی حقیقت داره و یکی مثلا این یک موضوعات روحی است که بر انسان در حالت خواب رخ میده. او کتاب ما به نام کلید عالم غیب است. انسان او کتابی که مطالعه میکنه میفهمه که خواب ها چند قسم است. یا مثلا در عالم ارواح دریچه به سوی عالم ارواح، انسان به او عالم ارواح آشنا میشه. عالم ارواح نگاه علمای خرد و ساحه دیگری که مثلا من اشاره کردم که تاکتیک و استراتژیک در اسلام و یکی جنایت علیه بشریت هم در اونجا من اشاره کردم. همین خرابهایی که در جنگ ها رخ داده بود از طرف امو وقت او را هم یادداشتای کتاب چاپ کرده بود. خرابهایی که در اونجا به وجود آمده بود و دیگر ایجاب میکرد که باید مجاهدین خود بشناسه و خدای خود بشناسه و مردم بشناسه و حقوق وطن بشناسه. کوشش کردیم که در این ساحات رساله هایی داشته باشیم و ما همین رساله را الحمدلله تا جایی که امکان داشت چاپ کردیم و مجاهدین توزیع کردیم در همه جبهات.
این کتاب شما چه نام داره؟ این کتاب
یک کتاب نیست، چندین کتاب است.
مثلا یک مثالش،
مثلا فضیلت چی است، یا مثلا اسلام چی تقاضا داره، یا مثلا ما چه قسم میتونیم برای مردم کار کنیم.
119 کتاب یا بیشتر از کتاب هایی که شما تألیف کردین، از روز آغاز تألیف تا امروز کدام تشویقی هم شدین؟ از سوی کدام مرجعی، کدام وزارتی، کدام ارگان دولتی همین کار شما، یعنی به نظر از اونها کار قابل توصیف واقع شده؟
بله، ما دو جایزه از وزارت اطلاعات و کلتوری وقت گرفتیم. دو کتاب ما را اونا جایزه دادن. کتاب اول به نام میراث از نگاه اسلام و قوانین وضعی و دیگر شرایط بوده و کتاب دوم ما که وزارت اطلاعات و کلتور باعث کتابی که جایزه را باید بگیره و هم مورد قبول واقع شد برای ما جایزه دادن به نام حقوق اطفال در اسلام. سیومی که جایزه گرفته طرف مرکز فرهنگی اسلامی به نام آفریدگار ما.
استاد اشرتی در شمار زیادی از آثار خود با درک کم علاقگی مردم به مطالعه کتاب و خصوص جوانان را به کسب نه تنها علوم دینی بلکه با استفاده از تکنولوژی و ضرورت‌های امروزی تشویق کرده است.
ما همیشه همین موضوع از کتاب فروشی ها پرسان کردیم، کسایی که سر و کار با جوان ها داره و کتاب و کتاب فروشی. متاسفانه جوان های امروزی ما بسیار کمتر علاقه به مطالعه میگیرن. ما 100 کتاب اخلاقی که نوشته کنیم، یک فیلم همه را از بین میبره.
به نویسنده های ما پیام شما چی است؟ اونا چه کارایی بکنن که مؤثر باشه به ادامه حیات در افغانستان، برای بهبود وضعیت فعلی افغانستان، برای آوردن صلح، برای یک آرامش و ثباتی که به افغانستان همه تشنه از او است به او بیاید، چه مؤثریتی خواهد داشت همین کتاب ها و آثار؟
ما فکر میکنم که ستون و فقرات ترقی و تعالی یک جامعه همه مربوط به جوانایی است که او آینده مملکت را دست میگیرند. اگر ما جوان نداشته باشیم آینده نداریم. لذا ما هم با در نظر داشت همه مطلب بسیار کوشیدیم که سر و کار ما و سر و کار مؤلفات ما با جوانا باشه. اگر خداوند بخواهد روزی که ما جوانای دانشمندی داشته باشیم کونا بتونه از وطن خود دفاع کرده بتونه.
یک نگرانی وجود داره که روز تا روز به جای از این که سواد بیشتر شود، سواد در بین جوانا کمتر شده. نظر جناب عالی را داشته باشید.
جوانای ما بسیار ضرورت دارند که استاد صحیح داشته باشند و استادای ما باید که موضوعاتی که امروز به درد جوانا میخوره، نه که ما سابق داشتیم، اینا را عرضه کنند و یک جوان صحیح، سالم و کارساز برای ما تربیت کرده و در اجتماع تحویل بدن. اگر این کار نشود، ما راستی هم ما خودی من فکر میکنیم که ما سابق چه قسم جوانای داشتیم. شما هم موضوعات اجتماعی رو که در نظر بگیرید، چیز موضوعات اجتماعی است، اقتصادی است، فرهنگی است، همه این مطالبی که برای یک اجتماع ضرورت است که باید داشته باشه، این طوری که لازم است و ایجاب میکنه و اقتضا میکنه ما ناتوان هستیم.
جناب اشرتی افزون بر مسائل دینی، حقوقی و اجتماعی، در طنز نویسی نیز دست بالایی دارد. رقص شیطان، روزنامچه مرزا بوبانی و آزردگی معاف در طنز و در بخش شعر از خلوتگاه راز میتوان نام برد. استاد اشرتی مسائل بیشمار حیات به شمول حقوق زن و مرد، اطفال، جوانان، مسائل اقتصادی و سیاسی، فساد اداری و اخلاقی، تعلیمات اسلامی، تکنولوژی از نگاه اسلام و ده‌ها مسئله را در بیش از 100 عنوان کتاب خود ایضاح و شرح نموده و مردم را به صداقت و راستی و مسئولیت پذیری ترغیب و از جنگ و قتل نفس برحذر نموده. فساد را بزرگترین عمل قبیح پنداشته است. به جناب اشرتی عمر دراز و توان بیشتر و تازه ها آرزو می کنیم. با درود.
گپ گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای علمی اکادمیسین عبدالاحد اشرتی، یکی از نویسنده های بزرگ افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
هفته گذشته کریم الحسینی که بیشتر مردم افغانستان او را به نام آقا خان یا آقا خان می شناسند، رهبر مذهبی اسماعیلیان و 49مین امام اسماعیلیه، در سن 88 سالگی درگذشت. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی بنیاد آقا خان نشر شده، کریم آقا خان روز سه‌شنبه در شهر لیزبون پرتغال چشم از جهان پوشیده است. فرخنده زهرا نادری، سابق وکیل فرقه اسماعیلیان در پارلمان افغانستان، به نمایندگی از پیروان این جماعت در افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت: 49مین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، رهبر و پیشوای مسلمانان شیعه اسماعیلی جهان، حضرت نور مولانا شاه کریم الحسینی آقا خان چهارم، عالم فانی را ودا گفته و به لقای حق پیوست. فرخنده زهرا نادری از زبان پدرش سید منصور نادری نوشت: بدین مناسبت من به صفت یک پیرو مخلص و مرید فداکار آن حضرت، کمبود و نبود چنین یک شخصیت روحانی و بشر دوست جهانی را نه تنها یک زاویه بزرگ در جامعه اسماعیلی جهان و افغانستان می دانم، بلکه ظاهرا نبودشان را یک زاویه بزرگ در جامعه بشری دانسته و ارتحال ملکوتیشان را خدمت خانواده نجیب و روحانیشان و جمله جماعت اسماعیلیه جهان و افغانستان تسلیت عرض می دارم. فرخنده زهرا نادری، خدمات فرهنگی و اجتماعی و طبی کریم آقاخان و بنیاد آقاخان در افغانستان را چنین برجسته می سازد. بنیاد آقاخان در افغانستان از سال 2002 بدین سو در بخش‌های مختلف از جمله صحت، آموزش، فرهنگ و زیرساخت‌های اساسی فعالیت می‌کند. شماری از مردم افغانستان علی رغم تفاوت‌های مذهبی این رهبر شیعه اسماعیلی را از آبادانی‌ها، تشکیل بانک قرضه‌های کوچک، مرمت باغ بابر کابل، قلعه اختیار الدین هرات، هتل کابل تحت نام هتل سرینا، احداث شفاخانه آقاخان مشهور به شفاخانه فرانسوی و چندین مؤسسه خیریه و ترمیم آبدات تاریخی و در مجموع زیرساخت‌های مهم می‌شناسند. و بنیاد آقاخان بر آسایش مردم در گوشه و گوشه جهان، مخصوصا افغانستان، برنامه‌های زیاد انکشافی روی دست داشت که امروز متاسفانه با آمدن طالبان فعالیت بیشترینی آنها متوقف است. رقم دقیق پیروان مذهب اسماعیلیه در افغانستان وجود ندارد، اما ولایت بدخشان به ویژه شغنان، اشکاشم و پامیر از مراکز اسماعیلیان در افغانستان محسوب می شود. کریم آقاخان کی بود؟ کریم آقاخان در سال 1936 در سوئیس به دنیا آمد و با عنوان آقاخان چهارم در سن 20 سالگی و پس از پدر بزرگش در سال 1957 به امامت مذهب اسماعیلی رسید. آقاخان در پوانتون هاروارد در رشته تاریخ اسلام تحصیل کرده بود. آقاخان که نام مکمل وی والا حضرت شهزاده کریم آقاخان چهارم هست، تخمیناً حدود 15 میلیون پیرو در سراسر جهان دارد. پیروانش بیشتر در قاره های افریقا و آسیا، بیشتر در کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و ایران زندگی می کنند. همچنان اجتماعات قابل توجه پیروان کریم آقاخان در کشورهای امریکا، کانادا و بریتانیا و زندگی می کنند وجود دارد. به نوشته فرنگیس نجیب الله خبرنگار رادیو آزادی، کریم آقاخان که ادعا می شود اولاده مستقیم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است، 49 امام رهبر مذهبی فرقه اسماعیلیه به شمار می رود. القاب سلطنتی آقاخان از کجا منشأ گرفته است؟ امامهای اسماعیلی خود و اعضای خانوادهشان را به نام شهزاده و شادخت یاد می کنند. آنها خود را اولاده فتح علی شاه قاجار، پادشاه قرن 18 ایران نیز می دانند و این لقب توسط حکومت بریتانیا به رسمیت شناخته شده است. در سال 1957 زمانی که کریم آقاخان 20 سال داشت، بر مسند رهبری این فرقه تکیه زد. توسط ملکه انگلستان لقب والا حضرت به وی داده شد. این لقب موروثی نبوده. کریم آقاخان تبعی انگلستان هست. به باور فرنگیس، خانواده آقاخان ادعای حکم روایی بر کشور یا کدام منطقه مشخص جغرافیایی را ندارند. کریم آقاخان در بین 10 ثروتمندترین شهزاده جهان به شمار می رود و ثروت وی را برخی منابع دیگر بیش از 3 میلیارد دلار دانستند. بیشتر ثروت وی از اعانه ها و مالیات پیروانش سرچشمه می گیرد. پیروانش 10% عایدات سالانهشان را به طور مالیه باید به کریم آقاخان بپردازند. حامیان آقاخان میگویند وی از این پول برای خدمات بشر دوستانه، توسعه و انکشاف، تعلیم و تربیه، برنامه های خیریه در کشورهای رو به انکشاف دارای اجتماعات بزرگ اسماعیلی استفاده میکنند. با وصف آن که کریم آقاخان مالک اراضی فراوان، خانه های بیشمار، فارم های زراعتی و حتی یک جزیره شخصی است، اما وی یک شهزاده بدون قلمرو باقی میماند. شماری از افغانها مخصوصا پیروانش در گذشت او را زایعه دانستند. قرار گزارش ها شهزاده رحیم آقاخان جانشین پدرش به عنوان رهبر اسماعیلیان جهان تعیین شد. شهزاده رحیم الحسینی پسر ارشد شهزاده کریم آقاخان پس از درگذشت پدرش به عنوان 50th امام شیعان اسماعیلی منصوب شد. او اکنون مسئولیت هدایت میلیون ها نفر از پیروان این مذهب را در سراسر جهان به عهده دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حرف‌هایی را پیرامون زندگی کریم آقاخان رهبر مذهبی اسماعیلیان جهان شنیدید که هفته گذشته درگذشت. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
گوشم به نیوره با باشه دایمه، میلم به شراب نا باشه دایمه، گر کوزه گران خاک مرا کوزه کنن، آن کوزه پر از شراب باشه دایمه. هرگاه به تماشا تو برای لب وام می سوزم و از درد دلم بی خبری، هرگاه به تماشا تو برای لب وام می سوزم و از درد دلم بی خبری. ای دختر صحرا، ای خوش قد و بالا، بیا لب لب دریا، بیا یک کم و تنها، بیا ای دست با دست یار مزه میده، همی گشت و گذار مزه میده، دست با دست یار مزه میده، همی گشت و گذار مزه میده.